اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید مسئولیت اثبات ماهیت مسالمت‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران با جمهوری اسلامی است. ادارات و مراکز آموزشی استان اصفهان روز سه‌شنبه به دلیل آلودگی هوا تعطیل بود. آمریکا ترورهای تهران را محکوم کرد. ساعت 19 عصر یکایی که شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز 9 آذر ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 30 ماه نوامبر سال 2010 میلادی است. یک ساعت تمام با خبر، گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود در این مجله 60 دقیقه. اما نخست دقایقی را به تازه ترین خبرها اختصاص خواهیم داد از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
عصر شما بخیر. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل میگوید مسئولیت اثبات ماهیت مسالمت‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران با جمهوری اسلامی است. آقای بان در مصاحبه با گزارشگر بخش قزاقستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در آستانه همچنین گفت که محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سفر اخیرش به نیویورک وعده داده است به پرسش‌های سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران به طور صریح و شفاف پاسخ دهد. به تصمیم استانداری اصفهان روز سه‌شنبه ادارات و مراکز آموزشی در شهرستان‌های اصفهان، فلاورجان، مبارکه، لنجان، شاهینشهر، برخار، نجف آباد، خمینی شهر را به دلیل آلودگی هوا تعطیل کرده بودند. ادارات و مراکز آموزشی تهران نیز بار دیگر به دلیل ادامه میزان آلودگی هوا در وضعیت هشدار چهارشنبه این هفته تعطیل اعلام شدند. آمریکا ترورهای روز دوشنبه در تهران را محکوم کرد. رابرت گیب سخنگوی کاخ سفید در واکنش به سوء قصد به جان دو استاد فیزیک دانشگاه بهشتی تهران گفت آمریکا ترور را در هر جا که رخ دهد محکوم می‌کند. سخنگوی دولت اسرائیل هم در واکنش به اتهام‌های جمهوری اسلامی گفته است که دولت اسرائیل مطابق روال همیشگی خود تمایلی به ابراز نظر در این باره ندارد. مراسم تشییع جنازه مجید شهریاری استاد فیزیک دانشگاه بهشتی تهران روز چهارشنبه برگزار می شود. روز دوشنبه به جان دو مدرس علوم هسته‌ای دانشگاه بهشتی در تهران سوء قصد شد که در آن مجید شهریاری کشته و فریدون عباسی زخمی شد. مسئولان جمهوری اسلامی ترور این دو نفر را به آمریکا و اسرائیل و مذاکرات هسته‌ای هفته آینده نسبت دادند. دانشجویان بسیجی هم روز سه‌شنبه در چند دانشگاه تهران تجمع و شعارهای علیه آمریکا و اسرائیل سر دادند. وزارت خارجه چین در واکنش به اقدام ویکی‌لیکس در انتشار اسناد وزارت خارجه آمریکا در ارتباط با پکن خواستار یافتن راه حل مناسبی برای این مسئله شد. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت این کشور مایل نیست هیچ گونه اخلالی در روابط دو کشور پدید آید و از هر گونه اظهار نظری در این زمینه خودداری می‌کند. اسناد انتشار یافته از سوی ویکی‌لیکس حاکی است که مقام‌های ارشد چین گفتند این کشور کره شمالی را به عنوان متحدی مفید به شمار نمی‌آورد و در صورت فروپاشی این نظام مداخله نخواهند کرد و با وحدت دو کره نیز مشکلی نخواهند داشت. رابرت گیبس سخنگوی کاخ سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور همواره به شفافیت در اداره کشور و سیاست خارجی معتقد بوده است، اما سرقت اسناد طبقه بندی شده و محرمانه و انتشار آنها جرم است. او افزود که اقدام ویکی‌لیکس سبب ناخشنودی رئیس جمهوری شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم گفته این اقدام جان افراد و همچنین امنیت ملی آمریکا را به خطر میاندازد و به زیان جامعه بین المللی است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران یک مأمور انتظامی بامداد سه‌شنبه امروز در درگیری با افرادی که مظنون به ترور خوانده شده‌اند در تهران کشته شد. بر پایه این گزارش مأموران کلانتری مهرآباد به چند نفر مظنون می‌شوند که به درگیری منجر شده یکی از مأموران کشته و نفر دیگر زخمی می‌شود. بنابر همین گزارش در پی سوء قصد به جان دو استاد فیزیک دانشگاه بهشتی در روز دوشنبه اقدامات امنیتی در تهران تشدید شده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی انتشار اسناد ویکی‌لیکس را طراحی مشکوک دشمنان برای ایجاد تفرقه در میان کشورهای اسلامی و ایران هراسی توصیف کرد. اسناد منتشر شده در ارتباط با ایران حاکی است که برخی سران کشورهای عرب از جمله عربستان سعودی خواستار حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران شده بودند. همچنین مطابق این اسناد جمهوری اسلامی برای حزب الله لبنان از طریق آمبولانس‌های هلال احمر اسلحه می‌فرستاده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که ایران و گروه 5+1 موافقت کردند مذاکرات هسته‌ای روزهای 15 و 16 آذر، 6 و 7 دسامبر در ژنو انجام شود. سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای اصلی ایران و کاترین اشتون به نمایندگی از سوی دو طرف در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آینده گفتگو می‌کنند.
با سپاس از مهرداد قاسم‌فر و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان برگزیدیم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ژنو با سعید جلیلی مذاکره خواهد کرد. اینقدرش صحیح و وزین، اما در مورد کدام موضوع؟
احمدی نژاد در رو بست به روی این مطلب از اول که قبول بکنه پروتکل الحاقی پذیرفته بشه. بنابراین واقعا معلوم نیست که موضوع صحبت چه خواهد بود.
صدر اعظم آلمان خلاق نیست، وزیر امور خارجه آلمان پرخاشگر است. سرکوزی شیری بیال و کوپال است. همه اینها و بیشتر ارزیابی‌های سیاستمداران آمریکایی از همتایان اروپاییشان است، البته به زعم سایت ویکی‌لیکس و اسنادش که باز هم جنجال آفرید. اما مهمتر از همه اینها ماجرای موضع کشورهای عربی در قبال مسئله هسته‌ای ایران است. با یک کارشناس روابط ایران و کشورهای عربی و یک کارشناس گسترش سلاح‌های اتمی نیز گفتگو کردیم.
صحبت هایی که در ویکی‌لیکس آمده در مورد نظر کشورهای عربی در مورد ایران جدید نیست.
در آستانه روز 16 آذر، روز دانشجو، به نظر می‌رسد هم دانشجویان و هم بسیج دانشجویی بسیج و فعال شدند. با یک فعال دانشجویی گفتگو کردیم.
سعی داره این روز رو مصادره بکنه. این سال خب به حال گروه‌های مخالف و اینها تا یه حد زیادی سرکوب کردن و فرصت خیلی مناسبی برای اینها هستش که بتونن این روز رو متعلق به خودشون بشن.
هوای تهران همچنان آلوده است. از یک شهروند تهرانی می‌شنویم.
قبلا لاغل یه آلودگی تو هوا می دیدیم، امسال آلودگی نمی بینیم ولی سوزش چشم و گلو و اینا هستش.
و صدای شما صدای فرداست، برنامه هفتگی ما. همه اینها در همین 54 دقیقه آینده، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 6 و 7 دسامبر با سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفتگو خواهد کرد. به گفته سخنگوی خانم اشتون، مذاکره با دبیر شورای امنیت ملی ایران در ژنو برگزار خواهد شد. مراد ویسی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سخنگوی کاترین اشتون گفته است ایران با ادامه مذاکره درباره پرونده هسته‌ای‌اش در سوئیس موافقت کرده است. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران روز دوشنبه در تهران ضمن تأکید بر اینکه ایران درباره غنی‌سازی اورانیوم و چرخه سوخت مذاکره نخواهد کرد، گفت ما می‌خواهیم درباره مدیریت جهان مذاکره کنیم.
ما امیدواریم متوجه شده باشند، بیان شرایط خوب درک کرده باشند، بیان بنشینند یک برنامه مشارکت دراز مدت برای مدیریت جهانی رو طراحی کنیم، به گونه ای که همه ملت ها، همه دولت ها به طور عادلانه با احترام و در شرایط مناسب در اون مشارکت داشته باشه.
و از سوی دیگر در حالی که گروه 5+1 و خانم اشتون هنوز توجه اصلی خود را به توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران معطوف کردن، اما محمود احمدی نژاد میگوید در مذاکرات ژنو فقط در مورد چارچوب مذاکرات بحث خواهد شد.
هنوز مذاکراتی آغاز نشده، ضمن اینکه در مذاکرات جلسات اول در واقع بستن چارچوب مذاکرات هست، نه محتوای مذاکرات.
به گفته سخنگوی خانم اشتون، پیشنهاد تعیین ژنو برای محل مذاکرات هسته‌ای با ایران از سوی خانم اشتون مطرح شده و ایران نیز به طور رسمی با آن موافقت کرده است. پیش از این گفته می‌شد که ایران مایل به انجام مذاکرات در استانبول ترکیه است، اگرچه برخی تحلیلگران مانند مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین در لندن، معتقدند محل مذاکرات تأثیر چندانی در اصل مذاکرات ندارد.
اینکه این مذاکرات در کجا صورت میگیرن اونقدر مهم نیست که این مذاکرات به کجا میتونن برسن و امید اینکه این مذاکرات به یک نتیجه مثبتی بتونه منتهی بشه چه در ترکیه و چه در هر کجا دیگه باشه بسیار محدود به نظر میرسه.
حالا سخنگوی خانم اشتون گفته است در مذاکراتی که با سعید جلیلی در ژنو انجام خواهد شد، خانم اشتون به نمایندگی از گروه 3 به علاوه 3 شرکت خواهد کرد. گروه 3 به علاوه 3 همان گروه 5 به علاوه 1 است، اما برخی کشورهای اروپایی آن را متشکل از 3 کشور اروپایی به علاوه چین، روسیه و امریکا می دانند. نه آنگونه که آن را برخی شامل 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان می دانند. صرف نظر از اختلافات موجود درباره نامگذاری این گروه به عنوان گروه 3 به علاوه 3 یا گروه 5 به علاوه 1، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران می گوید اعضای این گروه با همدیگر مشکلی واقعی دارن.
البته تو خود اونا هم رقابته، شما میدونید اونا هر کدوم میخوان به چند طرف خودشون، رقابت های داخلی اینطور نیستش که 5 به علاوه 1 جبهه متحد وایسادن در مقابل ما. خیر، ایران متحده اما اونها متفرقن، هر کدوم میخوان ماهی خودشونو از این جریان بگیرن. طبیعیه که توشون اختلافات باشه، اگر این ببینه اون یکی خورده داره جلو میره کارشکنی میکنه، اون میبینه اون داره جلو میره پشت پا میندازه براش، از این چیزا هم هست.
از سوی دیگر در حالی که حالا زمان و مکان مذاکرات تعیین شده، هنوز معلوم نیست که طرفین در این مذاکرات دقیقاً بر سر چه چیزی مذاکره خواهند کرد. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل ایران در امریکا، از تفاوت نظر ایران و گروه 5 به علاوه 1 درباره محتوای مذاکرات میگوید.
اون چی که به نظر میرسه اینه که ایران داره علائمی میفرسته که به هیچ وجه حاضر به مذاکره جدید در مورد مسئله اتمی نیست. به خصوص در صحبت قزوین احمدی نژاد، ایشون مشخصا گفت حاضر نیست که پروتکل الحاقی رو بپذیره به لحاظ اینکه اخبار اتمی ایران رو جاسوسان ایجنت به اطلاع آمریکا خواهند رسان. بنابراین در رو بست به روی این مطلب از اول که قبول بکنه پروتکل الحاقی پذیرفته بشه. بنابراین واقعا معلوم نیست که موضوع صحبت چه خواهد بود.
در مجموع در حالی که کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم و نیز تحویل 2000 کیلو اورانیوم کم غنی شده از سوی ایران هستند، اما محمود احمدی نژاد همچنان با بی‌اعتنایی به جزئیات مذاکرات فقط کلیت گفتگو را مهم می‌داند.
ما فکر می‌کنیم مهمتر از این بحث‌های جزئی رسیدن به ضرورت گفتگو است. اگر 5 به علاوه 1 رسیده باشن که ضرورت داره که مسائل خودشون رو از طریق گفتگو حل و فصل بکنن، دیگه بقیه مسائل قابل حل و فصل هست.
در چنین شرایطی که طرفین حتی برداشت‌های متفاوتی از دستور مذاکرات دارن، باید تا هفته آینده منتظر نشست و دید که تازه ترین دور مذاکرات کترین اشتون و سعید جلیلی به کجا خواهد انجامید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 001-202-82-87-220 پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن که شما را یک سره اما به پراگ متصل میکنه به ما. و گزارشی دیگر، در حالی که کشورهای غربی انتشار اسناد محرمانه متعلق به دولت آمریکا را توسط سایت ویکی‌لیکس به شدت محکوم کردند، دولت جمهوری اسلامی ایران درستی آنها را زیر سوال برده است. بخشی از اسناد منتشر شده با موضع کشورهای عربی درباره برنامه هسته‌ای ایران مرتبط است که می توانست تنش شدیدی را میان جمهوری اسلامی و این کشورها ایجاد کند. می توانست، یعنی اگر ایران محتوای آنها را درست می دانست. محمد رضا کاظمی و جزئیات بیشتر.
صدر اعظم آلمان به ندرت از خود خلاقیت نشان می دهد، وزیر خارجه این کشور پرخاشگر است. رئیس جمهوری فرانسه یک شیر بیال و کوپال و رئیس جمهوری ایتالیا فردی ضعیف و ناتوان است. اینها ارزیابی‌های دیپلمات‌های آمریکایی از سیاستمداران اروپایی است که در اسناد منتشر شده توسط سایت ویکی‌لیکس آمده است. اسنادی که افشای آنها عصبانیت سیاستمداران کشورهای غربی را برانگیخته است. البته این اسناد حاوی اطلاعات مهمتر و حساس‌تری هم هستند. از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران و ارزیابی کشورهای عربی از آن. اسناد منتشر شده نشان می‌دهند که چند کشور عربی از آمریکا خواستند تا برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی به این کشور حمله کند. در حالی که تاکنون مقام‌های کشورهای عربی این مطلب را به صورت علنی تکذیب نکردند، ایران صحت و سقم آن را زیر سوال برده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در یک نشست رسانه‌ای گفت:
اسنادی هم که منتشر کردن به نظر ما یک شیطنته. ما این اسناد رو براش بهای قائل نیستیم. اینا فاقد ارزش حقوقی است. کشورهای منطقه ایران همه با هم دوستیم، برادریم.
رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه مطالب مشابهی را بیان کرد.
این اقدام یک نوع طراحی بسیار مشکوک به نظر میرسه. ضمن اینکه برای اینکه وجاهتی به این اسناد داده بشه، برخی از جنایاتی که توسط کشورهای غربی و آمریکایی‌ها صورت گرفته به درستی در اسناد گنجونده شده. در رابطه با کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی، طراحی اصلی دشمنان جهان اسلام ایجاد اختلاف بین این کشورهاست و پروژه ایران هراسی رو که دنبال می‌کردن سعی کردن از این طریق هم دامن بزنن.
اما گذشته از اینکه اسناد ویکی‌لیکس واقعی هستند یا خیر، به گفته کارشناسان آنچه که در این اسناد درباره ترس کشورهای عربی درباره برنامه هسته‌ای ایران آمده پیش از این هم روشن و آشکار بوده. محجوب زویری استاد دانشگاه قطر و کارشناس روابط ایران و کشورهای عربی:
من کلا معتقدم صحبت هایی که در ویکی‌لیکس آمده در مورد نظر کشورهای عربی در مورد ایران جدید نیست. کسانی که مطلع هستن و داستان به اصطلاح پرونده ایران دنبال میکنن باید مطلع باشن که خیلی از رپورت ها و گزارش هایی که در میدیا پخش شده در سالهای گذشته تاکید داشتن بر روی اینکه بعضی کشورهای عربی نگران های خودشوار ایران رو زیاد هست و اونا به راحتی مطمئن نیستن در مورد برنامه اتمی ایران.
اولیور ترینرت، کارشناس گسترش سلاح‌های اتمی در مؤسسه سیاست امنیت بین‌المللی در شهر برلین آلمان، نیز این دیدگاه را تایید می‌کند.
Also ob es letzten Endes stimmt oder nicht, ob jetzt diese speziellen Dokumente von WikiLeaks tatsächlich authentisch sind, das kann ich natürlich auch nicht beurteilen, aber
اینکه آیا اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس درست هستند یا نه من نمی‌دونم و نمی‌تونم درباره‌اش نظر بدم، ولی اصلاً برای من عجیب نیست که کشورهای عرب درباره متوقف کردن برنامه اتمی ایران به وسیله حمله نظامی با آمریکا صحبت کرده باشند، برای اینکه همه می‌دونن که کشورهای عرب همسایه ایران از برنامه اتمی جمهوری اسلامی و به خصوص از تسلط ایران بر منطقه بسیار نگرانند.
اما چرا ایران اصرار دارد که محتوای اسناد ویکی‌لیکس درباره موضعی کشورهای عربی در قبال برنامه هسته‌ایش ساختگی و دروغین است و در این ارتباط به نوعی از کشورهای عربی دفاع می‌کند؟ محجوب زویری استاد دانشگاه قطر:
به نظرم صحبت رئیس جمهور ایران در مورد این یک پیغام مهمی داره و اینکه ایران تلاش میکنه ثابت خودش با کشورهای عربی در این دوران یه ذره در واقع با این رابط محتاطانه برخورد بکنه و نمیخواد یک بحران وجود بیاد و میدونه که دولت ایران مطمئن هست در واقع در مورد اینکه ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که یک ولی مثلا ایرانی ایجاد یک فرقه بین ایران و کشورهای عربی و به خاطر همین تفکر به نظرم اونا عقیده دارن صحبت هایی که در مورد نقش کشورهای عربی نقش به اصطلاح حرفه های نادرستی و غیر قابل قبول هست از ایران.
و البته کشورهای عربی نیز از این روی کرده ایران استقبال می کنند، چرا که آنها نیز ترجیح می دهند در ظاهر وانمود کنند که روابط صمیمی با ایران دارند. حالا که ایران خود پا پیش گذاشته و محتوای اسناد ویکی‌لیکس را زیر سوال می‌برد، طبیعتاً آنها حتی نیازی ندارند که به خود زحمت بدهند و آن را تکذیب کنند.
محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد. و اما در آستانه 16 آذر روز دانشجو، واحدهای بسیج دانشجویی در دانشگاه‌های ایران فعال شدند. از جمله بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی خبر داده که تا قبل از 16 آذر ماه کیفرخواستی علیه سید محمد خاتمی، میر حسین موسوی و مهدی کروبی تهیه و تنظیم خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این باره از همکارم فهیمه خضر حیدری.
16 آذر روز دانشجو نزدیک است و اگرچه بیش از یک سال از حوادث پس از انتخابات در ایران می گذرد، اما هنوز عده زیادی از دانشجویان ایرانی در زندان ها هستند. خیلی ها اخراج شدند و عده بیشتر هم ستاره دار و محروم از تحصیلند. اینها اما همه مربوط به فعالان و گروه های دانشجوی منتقد قدرت است. از آن سو واحدهای بسیج دانشجویی و فعالانش در دانشگاه های سراسر کشور آزادانه فعالیت می کنند و بیانیه هایشان هم در آستانه 16 آذر ماه یکی پس از دیگری منتشر می شود. تا جایی که به نظر می رسد روز دانشجو روزی که نمادی از مبارزات دانشجویان ایران برای آزادی های مدنی است، اکنون بیشتر به روزی برای مانور بسیج دانشجویی تبدیل شده باشد. سعید قاسمی نژاد، فعال دانشجویی:
جریان حاکم سال هست سعی داره این روز رو مصادره بکنه. این سال خب به حال گروه های مخالف و اینها تا یه حد زیادی سرکوب کردن و به نظر نمیرسه که حرکات خیلی جدی در دانشگاه پیش. خب یه فرصت خیلی مناسبی برای اینها هستش که بتونن این روز رو متعلق خودشونشون.
با این حال اما همه دانشجویان طیف منتقد حاکمیت هم مثل هم فکر نمی کنند. از جمله صفورا الیاسی، فعال دانشجوی محروم از تحصیل که تلاش های بسیج دانشجویی برای مصادره 16 آذر را ناکام ارزیابی می کند.
بسیج دانشجویی هر چقدر هم که بخواد توی این روز فعالیت انجام بده، عملا فعالیتش فعالیتیه که به سود ما تموم میشه، نه به ضرر ما. اشتباهی که اونا میکنن، اونا دارن بزرگداشت روزی رو برگزار میکنن که روز آدمیه که برای دموکراسی، برای حقوق بشر جنگیدن، نه برای اهدافی که اونها الان توی سرشون وجود داره. اونا دارن برای خفقان جامعه تلاش میکنن. اون سه نفری که دارن براش مراسم رو برگزار میکنن، برای دموکراسی و آزادی جنگیدن. حالا اینا میان بیانیه میدن برای چی؟ برای بزرگ کردن این سه نفر، یعنی برای بزرگداشت حقوق بشر.
خانم الیاسی از تلاش های دانشجویان منتقد برای روز 16 آذر اما این بار به شکلی متفاوت از همیشه خبر میدهد.
میبینیم که بچه هایی که توی طیف منتقدان بیانیه هایی دادن مبنی بر این که توی روزهای 14 و 15 آذر امسال اعتصاب دانشجویی بپردازن و این بار قضیه رو به تحسن برسونن، یعنی وارد دانشگاه نشن و قبل از اینکه دولت بخواد کاری انجام بده توی این زمینه، خودشون دانشگاه رو تعطیل کنن بدون اینکه به تنش کشیده بشه. امسال بچه‌ها میخوان اگر بشه هزینه های کمتری رو پرداخت بکنن.
همزمان بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی در نشستی که در آستانه روز 16 آذر برگزار کرده است میگوید کیفرخواستی حقوقی از سوی دانشجویان عضو این بسیج علیه سید محمد خاتمی، میر حسین موسوی و مهدی کروبی تهیه شده است. مسئول بسیج دانشگاهی دانشگاه تهران با اعلام اینکه دستگاه قضایی تا به حال به مصلحت با به گفته او سران فتنه برخوردی نکرده است، تاکید کرده که تا قبل از 16 آذر کیفرخواست تنظیم خواهد شد. با این حال سعید قاسمی نژاد، فعال دانشجویی، این اقدام بسیج دانشجویی را دارای اهمیت خاصی نمی‌بیند و میگوید
خب بیت رهبری این نشریه که محاکمه آقای کروبی موسوی در شرایط فعلی نفعش برای جمهوری اسلامی کمتر هست تا ضررش، چون که به هر حال محاکمه اینها یک شور دوباره در جامعه ایجاد می‌کنه و خب دلیل نداره که این کار بکنه. اینها خب به هر حال پروبال آقای موسوی و کروبی رو آقای خامنه‌ای چیده.
از طرفی صفورا الیاسی، فعال دانشجوی محروم از تحصیل، هم این اقدام بسیج دانشجویی را اقدامی با هدف تحریک دانشجویان طیف منتقد و ایجاد تشنج ارزیابی می‌کند.
فکر می‌کنم که می‌خواستن یک کاری بکنن که جو رو به تشنج بکشن و اشتباه میکنن که این کار رو میکنن، چون ما سالهاست دست اونها رو خوندیم و متوجه بیه. یعنی اگر نگاه کنید بیانیه هایی که توی سال اخیر داده بسیج دانشجویی، مرتب همین درخواست رو داده و خب موفق هم نمیشن توی این زمینه.
کمتر از یک هفته مانده به روز تاریخی 16 آذر، تحرکات بسیجیان دانشگاه های ایران شدت گرفته. در سوی دیگر این ماجرا، تعداد زیادی از دانشجویان طیف منتقد دولت هستند که همچنان در زندان به سر می‌برند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شنوندگان گرامی، صدای ما را که تاکنون روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز می‌شنیدید، تا دقایق دیگر قطع می‌شود. از ساعت 7:30 19:30 به وقت تهران. صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. و اما برای دومین هفته متوالی چهارشنبه و پنجشنبه در تهران تعطیل اعلام شد. با این همه مسئولان هواشناسی میگویند که شاید هفته آینده وضعیت هوا به حالت عادی بازگردد و دیگر نیازی به تعطیلی مدارس نباشد. اما چرا هوای تهران این همه آلوده شده است؟ همکارم رویا کریمی مجد.
آنگونه که رسانه‌ها در تهران میگویند هوای تهران همچنان آلوده است، اما انگار این آلودگی از جنس آلودگی هر ساله تهرانی ها نیست. یک شهروند ساکن تهران میگوید
فکر میکنم که با سالهای قبل متفاوته، چون قبلا لااقل یه آلودگی تو هوا میدیدیم، امسال آلودگی نمیبینیم ولی سوزش چشم و گلو و اینا هستش. تو هوا آلودگی نمیبینیم، یعنی کوها قشنگ دیده میشه ولی شدت اختلاط کربن تو هوا نمیدونم چیشه که چشمو میسوزونه گلو رو میسوزونه.
مرتضی تمدن استاندار تهران اعلام کرده است که تا اطلاع ثانوی همه ادارات دولتی یک ساعت زودتر تعطیل میشوند و افزوده است که مراکز امدادی، اورژانسی، نظامی و انتظامی در این دو روز آخر هفته تعطیل نیستند و تابع مقررات خاص خود خواهند بود. اورژانس کل کشور و بخش اورژانس بیمارستان ها هم به صورت فعال در حال آماده باش کامل هستند تا پاسخگوی بیماران باشند. اما این همه تعطیلی و آماده باش برای چیست؟ چرا هوای تهران در روزهای گذشته آلوده تر از همه تاریخ جمهوری اسلامی شده است؟ حرف و حدیث در خیابان‌های شهر زیاد است. هر کسی از ظن خود دلایلی را برای آلوده شدن هوای تهران مطرح می‌کند. همان شهروند تهرانی میگوید
نسبت سال قبل یه تغییری کرده، فکر میکنیم به خاطر همون بنزین هم میتونه باشه که بنزین رو دارن خودشون تولید میکنن تو داخل کشور و ناخالصی بنزین خیلی بالا باشه. این تابلوهایی هم که تو شهرها هستش که نشون میده کربن، میزان کربن هوا رو اینا، این تابلوها اغلب خاموشه. سابقه این تابلو روشن بود و نشون میداد کربن هوا چقدره، نمیدونم گازهای آلاینده هوا چقدر هستش اینا، ولی اون تابلو هم خاموش و اعلام میکنه که هوا آلوده است.
سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست ساکن مالزی در پاسخ به این سوال که چه نوع آلاینده ای میتواند هوا را آلوده کند اما آسمان همچنان صاف بماند میگوید
اینکه کوها دیده میشه یا در واقع هوا شفاف هست دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. منظور از آلودگی هوا الزاما این نیست که هوا تیره و تار ما نمیتونیم ببینیم. منظور این هستش که یک سری از آلاینده ها میزانشون از حد استاندارد بیشتره و برای سلامتی زیان داره، از جمله گاز مونوکسید کربن یا اکسیدهای نیتروژن. اینها گازهایی هستن که سمیان، از حد مجاز که بالاتر برن به عنوان شرایط نامطلوب ازش یاد میشه. احتمال این که نوع آلاینده ها متفاوت باشه هست. به نظر من احتیاج به یک بررسی جدی آزمایشگاهی داره برای جواب قطعی. اما با توجه به شواهد، با توجه به آمارها و نمودارها میشه به این نتیجه رسید که وضعیت آلودگی و نوع آلاینده ها تغییر کرد. با توجه به این که حدود 70% موضوع آلودگی برمیگرده به خودروها و در واقع سوخت، طبیعتاً میتونیم نتیجه بگیریم که شاید وضعیت سوخت تغییر کرده.
حالا شاید سرنخ آلودگی هوا را بتوان در سخنان عسکر جلالیان از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یافت که در آبان ماه سال جاری اعلام کرد تولید بنزین در پالایشگاه‌های پتروشیمی ایران غیر استاندارد است و این نحوه تولید بنزین نه تنها هزینه بالاتری دارد بلکه برای مصرف کنندگان در صورت تماس با آن خطرناک و سرطان‌زاست. احمد جلالی کارشناس پتروشیمی در تهران میگوید در حال حاضر در این شهر 3 نوع بنزین تولید می شود.
بنزینی که نرمال و هیچ مشکلی نداره دارن مردم استفاده می کنند. نوع دومش بنزینی که ناخالصی دارن بهش می زنند. مثلا یا توش نفت سفید یا گازوئیل اضافه می کنند که در قدیم هم پمپ بنزین های بین راهی انجام می دادن. اینجور گازوئیلی که قیمت بیشتره به نفت اضافه می کنند. در نتیجه اکتان نفت میاد پایین. که خب آلایندگیش خیلی زیاده برای محیط زیست. این بنزین رو که هم هستش که الان تو بازار ایران داره عرضه میشه و مردم دارن استفاده میکنن.
احمد جلالی کارشناس پتروشیمی میگوید که بنزین نوع سومی که در تهران تولید میشود از ماده اولیه‌ای به نام مونومر است.
مونومر ماده اولیه‌ای است که برای پلاستیک و محصولات پلاستیکی نایلونی استفاده میشه. اون رو اگه سایت توی ترکیبات شیمیایی دیگه تغییرش بده، نه میتونه ازش بنزین بگیره. حالا این تا مشکل داره ما به وجود میاره. مشکل اولش اینه که خب هزینه‌اش خیلی زیاد میشه با این کاری که دارن انجام میدن و آلودگی هم داره به خاطر که دوباره اکسانش میاد پایین. اکسان بنزین معمولی باید 85 باشه، بنزین سوپر هم 90، ولی وقتی با مونومر بنزین تولید میکنن اکسانش میاد رو هلوش 60-65، در نتیجه آلودگی رو زیاد میکنن.
آنگونه که رسانه‌ها در ایران میگویند روز سه‌شنبه مدارس و ادارات در اصفهان نیز به دلیل آلودگی هوا تعطیل بودند. آلودگی هوا برای هشتمین روز متوالی در شهر عراق هم ثبت شده است. بعد ثبت کرد و دید کارشناسان محیط زیست علت آلودگی هوا در اصفهان و عراق را هم پایداری جوی اعلام می‌کنند یا خیر. رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی ما در این عصر سه‌شنبه نهم آذر ماه خوش آمدید. در استودیوی رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک الهی روانشاد و فرین آسمی چشم به راهتون بودیم عزیزان. برنامه صدای شما صدای فرداست. قسمت اعظم این بخش رو پر خواهد کرد، اما نخست به رسم معمول تازه ترین خبرها از فرین آسمی.
با سلام، بان کیمون دبیرکل سازمان ملل میگوید مسئولیت اثبات ماهیت مسالمت‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران با جمهوری اسلامی است. آقای بان در مصاحبه با گزارشگر بخش قزاقستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در آستانه همچنین گفت که محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سفر اخیرش به نیویورک وعده داده است به پرسش‌های سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران به طور صریح و شفاف پاسخ دهد. به تصمیم استانداری اصفهان روز سه‌شنبه ادارات و مراکز آموزشی در شهرستان‌های اصفهان، فلاورجان، مبارکه، لنجان، شاهینشهر، برخار، نجف‌آباد و خمینی شهر به دلیل آلودگی هوا تعطیل بود. ادارات و مراکز آموزشی تهران هم بار دیگر به دلیل ادامه میزان آلودگی هوا در وضعیت هشدار چهارشنبه این هفته تعطیل اعلام شدند. آمریکا ترورهای روز دوشنبه در تهران را محکوم کرد. رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید در واشنگتن، به سوءقصد به جان دو استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی تهران گفت آمریکا ترور را در هر جا که رخ دهد محکوم می‌کند. سخنگوی دولت اسرائیل هم در واکنش به اتهام‌های جمهوری اسلامی گفته است که دولت اسرائیل مطابق روال همیشه خود تمایلی به ابراز نظر در این موارد ندارد. مراسم تشییع جنازه مجید شهریاری استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی تهران روز چهارشنبه برگزار می شود. روز دوشنبه به جان دو مدرس علوم هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی در تهران سوءقصد شد که در آن مجید شهریاری کشته و فریدون عباسی زخمی شد. مسئولان جمهوری اسلامی ترور این دو نفر را به آمریکا و اسرائیل و مذاکرات هسته‌ای هفته آینده نسبت دادند. عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع شهلا جاهد میگوید به او اطلاع دادند که قرار است موکلش فردا چهارشنبه در زندان اوین به دار آویخته شود. آقای خرمشاهی افزوده که صبح سه‌شنبه به دایره اجرای احکام رفته و زمان اجرای حکم به او ابلاغ شده است. شهلا جاهد به جرم قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی، فوتبالیست سابق ایرانی به اعدام محکوم شده است. شهلا جاهد همسر موقت ناصر محمدخانی بود. وزارت خارجه چین در واکنش به اقدام ویکیلیکس در انتشار اسناد وزارت خارجه آمریکا در ارتباط با پکن خواستار یافتن راه حلی مناسب برای این مسئله شد. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که این کشور مایل نیست هیچ گونه اخلالی در روابط دو کشور پدید آید و از هر گونه اظهار نظری در زمینه اسناد منتشر شده خودداری می‌کند. اسناد انتشار یافته از سوی ویکیلیکس حاکی است که مقام‌های ارشد چین گفتند که این کشور کره شمالی را به عنوان متحدی مفید به شمار نمی‌آورد و در صورت فروپاشی این نظام مداخله نخواهند کرد و با وحدت دو کره هم مشکلی نخواهند داشت. سخنگوی کاخ سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور همواره به شفافیت در اداره کشور و سیاست خارجی معتقد بوده است، اما سرقت اسناد طبقه بندی شده و محرمانه و انتشار آنها جرم است. او افسود که اقدام ویکیلیکس سبب ناخشنودی رئیس جمهوری شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم گفته است که این اقدام جان افراد و همچنین امنیت ملی آمریکا را به خطر می‌اندازد و به زیان جامعه بین‌المللی است. به گزارش خبرگزاری های ایران، یک مامور انتظامی بامداد سه‌شنبه در درگیری با افرادی که مظنون به ترور خوانده شدند در تهران کشته شد. بر پایه این گزارش، ماموران کلانتری مهرآباد به چند نفر مظنون می‌شوند که به درگیری منجر شده و یکی از ماموران کشته و یک نفر دیگر زخمی می‌شوند. بنابر همین گزارش، در پی سوء قصد به جان دو استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی در روز دوشنبه اقدامات امنیتی در تهران تشدید شده است.
با سپاس از فرین عاصمی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند. و نوبت میرسد به برنامه محبوب شما عزیزان، صدای شما صدای فرداست، کاری از جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز نخست همکارم آرش البرزی، سردبیر وبسایت رادیو فردا، در استودیو خواهد بود و به سوال کاربران پاسخ خواهد داد. پس از آن نوبت میرسد به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا که مسئله آن انتشار اسناد محرمانه توسط سایت ویکیلیکس است و تأثیر آن بر مناسبات دیپلماتیک آمریکا با کشورهای دیگر.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، همانطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، همکارم آرش البرزی، سردبیر وبسایت رادیو فردا، در استودیوس و سوالی که یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا با ما مطرح کرده با خود آرش در میون میگذاریم که پاسخ رو از زبان سردبیر وبسایت رادیو فردا بشنوید. آرش، اگر موافقی این سوالی رو که این کاربر گرامی با ما مطرح کرده با تو در میون میگذارم که تو خودت به سوالش پاسخ بدی. حبیب در ایمیلش گفته چرا نظراتی که فرستاده میشوند سانسور میشوند و باز پرسیده سانسور جزء برنامه‌های رادیو فردا به شمار میاد؟ بنده بارها دیدم که هر که فحش چارواداری میدهد چاپ میشود، ولی بعد میبینی انتقادی بدون فحش که دادی سانسور شده. آیا غرضی در پس پرده است؟ آیا کسانی که به عنوان سردبیر این کامنت ها هستند دل بخواهی این کار را انجام میدهند؟ آرش، کجا سانسور کردید در وبسایت این کاربر اینطوری عصبانی شده و ایمیل زده؟ اصلا سانسوری در وبسایت رادیو فردا وجود داره؟
ببینید، دو تا مسئله است. اولا اینکه یک سری از کامنت ها توی خود سایت رادیو فردا منتشر میشه، یعنی این کامنت ها رو مردم میذارن و ما میخونیم و بعد منتشر میکنیم که الان بهش برمیگردم که چرا. یکی دیگه است که سایت رادیو فردا فیسبوکی که داره با حدود 65,000 فن و اینا کامنت ها رو که منتشر میکنن تو فیسبوک اول منتشر میشه و بعد ما حذفش میکنیم اگر فوشی باشه، اگر مسائلی باشه که به ترویج خشونت و یا مسائل اختلافات مذهبی و قومی و اینا بخواد دامن بزنه. ولی بعضی موقع چرا بعضی کامنت ها دیر میره؟ به دلیل خیلی ساده، چون وبسایت رادیو فردا خیلی کاربر داره خوشبختانه و کاربرای ما هم خوشبختانه خیلی کامنت میذارن، ولی بدبختانه تعداد ما محدوده، برای همین هم نمیتونن به طور فیزیکی و عملی این کامنت ها رو نگاه کنن. بنابراین چند ساعت تأخیر امکان داره اتفاق بیفته.
آرش، می‌خواستم با تو در مورد فیسبوک سوال بکنم. در فیسبوک مثل این که اونجا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز، همونطور که تو گفتی، ما همکارانی رو نداریم که مواظب کامنت هایی باشن که روی فیسبوک میاد و وقتی که یک کسی در فیسبوک کامنت میگذاره فوراً میره روی صفحه. ولی اگر بعداً متوجه بشیم که در اون کامنت اهانتی بوده، طبیعتاً اون کامنت برداشته میشه. فکر میکنم این سوالی که حبیب کاربر وبسایت رادیو فردا با ما در میون گذاشته بیشتر مربوط بشه به فیسبوک.
یه مسئله رو باید همونطور که گفتم در نظر بگیریم که تو سایت اول کامنت ها رو میذارن، ما این فرصت رو داریم بخونیم، ولی به خاطر فیسبوک طوریه که اول کامنت ها منتشر میشه اتوماتیک در فیسبوک همه اینجوری، بعد ما میتونیم اونو حذف کنیم. یعنی شما هر چقدر آدم داشته باشین بالاخره یه دونه تاخیر زمانی دارین نسبت به فیسبوک.
در اینجاست که فکر می‌کنم این مشکل پیش میاد که مثلا کسی در اونجا کامنتی میگذاره که درش اهانت هست یا مسائل دیگه، که در مدتی که این کامنت روی فیسبوک بوده تعداد دیگری به اون پیام پاسخ میدن، ولی زمانی که شما کنترل میکنید و میبینید که این کامنت حاوی مسائلیه که نباید منتشر بشه، اونو برمیدارید، در نتیجه اون پاسخها رو هم ناچار هستید وردارید، چون بدون معناست، معلوم نیست به چه کسی پاسخ داده.
بله کاملا درسته. وقتی که اون یکی از این جوابا رو پاک کردیم، دیگه جوابایی به اونم دیگه بی‌معنیه و پاک میکنیم.
پس اینجا میتونیم با اطمینان بگیم آرش، در رادیو فردا و همینطور در وبسایت رادیو فردا سانسور وجود نداره.
بستگی به تعبیر داره. یکی میتونه بگه که اگر شما، من در باره خشونت حرف میزنم، میخوام خشونت رو ترویج بدم یا به اقوام ناسزا بگم و شما نمیذارین من حرفمو بزنم و این یه نوع سانسوره، این سانسوره ما میکنیم.
پس در مورد خبرها و اون رویدادهایی که در نقاط مختلف جهان روی میده و همینطور در ایران اتفاق میفته، ما خبرها رو پخش میکنیم زمانی که اطمینان داشته باشیم که این خبر موثقه.
دقیقا.
سپاسگزارم از اینکه وقتتو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. دوستان اگر سوالی دارید از وبسایت رادیو فردا با ما در میان بگذارید. باز هم همکارم آرش البرزی در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حضور پیدا خواهد کرد و به سوالات شما پاسخ خواهد داد.
صدای شما صدای فرداست.
رسیدیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. در این بحث سه شنونده شرکت دارند: خانم مژده، آقای احمد و آقای محمد. من سپاسگزارم از هر سه شما که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردید. دوستان همونطور که اطلاع پیدا کردید و در خبرها منتشر شده، سایت ویکی‌لینکس که شهرت پیدا کرده برای انتشار اسناد محرمانه، بار دیگر دست زده به انتشار اسنادی که مربوط میشه به مناسبات دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا با کشورهای دیگر. در این اسناد محرمانه مسائلی مطرح شده که میتونه که بر روابط دیپلماتیک آمریکا با کشورهای دیگر لطمه وارد کنه یا تحت تأثیر قرار بده این روابط رو. در اینجا من یادآوری میکنم که دولت آمریکا به شدت اقدام سایت ویکی‌لیکس رو در انتشار این اسناد محرمانه محکوم کرده و گفته حتی انتشار این اسناد میتونه جان عده‌ای رو که در این اسناد محرمانه از اونها نام برده شده به خطر بیاندازه. من در نخستین سوال از شما میپرسم، آزادی بیان، آزادی بیان که در کشورهای دموکراتیک جهان احترام زیادی برای این آزادی قائل هستند، با این نوع انتشارات، یعنی انتشار اسناد محرمانه، به چه سمت و سوی میره؟ این آزادی بیان میتونه مفید باشه یا گاهی اوقات میتونه که به زیان یک کشور و یا یک جامعه تمام بشه؟ که اگر موافق هستید اول با خانم مژده شروع میکنیم. خانم مژده بفرمید.
بله، وجود ویکی‌لیکس به اعتقاد من در قلب آمریکا و هزاران سایت خبررسانی و آگاهنده در دنیای همگانی و فراگیر اینترنت، من رو به آینده ایران و جهان امیدوار میکنه و خوشحالم پدیده‌ای که فلسفه وجودیش روزی ابزار جاسوسی برای دولت‌ها بود، امروز به دادگاهی در پیشگاه ملت‌ها بدل شده. از دیدگاه من دوران دسیسه‌های پنهان و بازی‌های سیاسی پشت درهای بسته دیگه داره به پایان میرسه. این حق ملت هاست که از بدبستان‌های سیاسی بین سیاستمداران با خبر باشند. ببینید، خود مقامات آمریکا امروز گفته بودن که باید در واقع صاحب این سایت رو محاکمش کرد و باید جلوش رو گرفت، ولی چطور وقتی که کشوری از آزادی بیان صحبت میکنه و احترام میگذاره، زمانی که به نفع خودش نیست، زمانی که اسرار خودش رو فاش میکنه، باید همچین برخوردی بکنه؟ ببینید، اون محرمانه بودن، مادامی که مدارک محرمانه مربوط به خود ملت ها باشه، خصوصی باشه، اون نباید فاش بشه و هیچ سایتی حق این کار رو نداره، ولی وقتی که مربوط به کل جهان و رابطه کشورها با همه، به نظر من کار درستی کرده.
سپاسگزارم. نظر خانم مژده رو شنیدیم. اگر موافقید نظر آقای محمد رو هم در این زمینه جویا بشیم. آزادی بیان در کشورها به چه سمت و سویی میره؟ آقای محمد بفرمید.
من میخواستم بگم که هر چیزی در آفرینش، هر چیزی یه حد و حسابی باید داشته باشه که از اون حد و حساب خارج بشه یا زیادتر بشه یا کمتر بشه مشکل به وجود میاد. هر چیزی که میخواد باشه در هر کجا زیاد و کم شدن اون چیز از حدش خارج شدنش به مشکل میخوره. آزادی بیانم از این مسئله به نظر من مستثنا نیست. به طور کلی دارم خدمتتون میگم اگر شما تا یه حدودی باید هر چیزی حفظ بشه، حراست بشه، مخصوصا مسائل امنیتی یه مملکت. ولی در رابطه با خود این مسئله نظرم اینه که دولت ها، قدرت ها همه نونو به نرخ روز میخورن. شاید من بدبین باشم نسبت به خیلی از مسائل، این مسائل رو بیشتر یه بازی میبینم که دست خود قدرتمندا یا سیاستمدارای خود اون کشورها پشت قضیه باید باشه. بلا یه همچین سایتی رو بخوان از بین ببرنش، چه صاحب سایتو چه خود سایتو، برای قدرتی مثل امریکا اصلا به نظر اصلا هیچ مشکلی نیست، هیچ مسئله نیست، یا جلوشو گرفتن یا خیلی مسئله دیگه براش ایجاد کردن. همونجور که تو کشور ما شما نگاه کنید تا 4 تا سایت 5 تا سایت درست شد، اومدن اطلاع رسانی کنن، همه رو در بزاغون کردن. تازه امکانات امریکا هم ندارن، از موقعیت امریکا هم برخوردار نیستن. امریکا هم همینجور بالاخره اینا نونو به نرخ روز میخورن. فکر کنم الان باید این مسائل باشه، انجامش میدن. اگر بکنن نباید باشه، مطمئن بدونین همون موقع جلوشو میگیرن. اینکه یه سایت از این بزرگتر، از این بالاتر باشه، به نظر من جلوشو میبندن و میگیرن.
نظر آقای محمد رو هم شنیدیم. البته ایشون نظرشون بر اساس همون تئوری توته است که در دست خود دولت هاست، یعنی دولت آمریکا خواسته که این اسناد منتشر بشن، این اسناد محرمانه منتشر بشن. در اینجا اجازه بدید که نظر آقای احمد رو هم بشنویم در مورد آزادی بیان که به چه سمت و سویی در جهان داره پیش میره. آقای احمد بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که آزادی مطبوعات و آزادی بیان، من از خانم مژده تشکر میکنم که یک فتوی بسیار زیبایی داشتن. داره به سمتی میره با پیشرفت تکنولوژی اینترنت و مدیا به قول معروف، یعنی وسایل ارتباط جمعی، داره به سمتی پیش میره که دیگه نمیشه مردم رو غافل نگه داشت از اون چی که پشت پرده میگذره. و من در جایی از دنیا زندگی میکنم که این مطبوعات و این مدیا بسیار آزاد هستند و اقلیت و اکثریت صدا دارند و صدای همدیگر رو میشنوند و تحمل شنیدن صدای همدیگر رو هم دارند در هر سطحی که میخواد باشه. و من فکر میکنم که همونطور که خانم مژده فرمودن، به غیر از مسائل شخصی در زندگی شخصی افراد، چیزهایی که به ملت‌ها مربوط میشه دیگه نمیشه پشت پرده نگه داشت و قاضی و حکم کننده و عادل در مورد این روابطی که بین دولت‌ها که ظاهراً باید نماینده این ملت‌ها باشن حکم میکنه، همون افکار عمومی هست. من میخواستم خدمتتون عرض کنم که با این پیشرفت و با این چیزها دیگه نمیشه، واقعاً داره به طرفی پیش میره که دولت‌های دموکرات به نظر من باید به طرف یک شفافیت پیش برن که جایی به قول معروف گیر نیفتن. این نظر منه.
متشکرم. نظر آقای احمد رو هم شنیدیم. دوستان، سه دیدگاه تقریبا متفاوت رو شما با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتید. همونطور که آقای محمد گفتن، در ایران شاهد این هستیم که اگر سایتی دست به انتشار مطالبی بزنه که خوشایند دولت نباشه، جلوی انتشار اون سایت رو میگیرن، اون سایت رو فیلتر میکنن و حتی شاهد این هستیم که سایت های خبری دیگری رو هم که به کار اطلاع رسانی مشغولن، اونها رو هم فیلتر کردن. چه تفاوتی بین کشورهای دموکراتیک و کشورهایی که با فضای بسته جامعهشون رو اداره میکنن هست در رابطه با آزادی بیان و انتشار خبرهایی که میتونه جنبه محرمانه داشته باشه؟ اگر موافقید با آقای محمد شروع کنین، چون ایشون نظرشون بر این اصل استوار بود که همه این مسائل بازی است و خود دولت آمریکاست که این اسناد محرمانه رو خواسته که منتشر بشن. آقای محمد منتظر نظر شما ایم، بفرمایید.
خدمت را عرض کنم که من 100% موافق هستم که فرق بین کشورهایی که بسته هستن با امریکا واقعا شاید از زمین تا آسمون باشه که اصلا نمیشه مقایسه کرد. واقعیت نمیشه مقایسه کرد آزادی بیان و مسائل دیگه‌ای که وجود داره رو. من با این نظریه کاملا موافقم، ولی یه مسئله وجود داره، اینم اینه که با همه این تفاوتایی که بین یک کشوری مثل امریکا با یک کشور بسته‌ای مثل به قول شما کره شمالی یا جاهای دیگه که وجود داره، من نظر شخصیم اینه که اگر بخوان اون قدرت‌هایی که پشت پرده قضیه هستن، حالا این قدرت‌ها میتونه این شخص باشه، میتونه دولت باشه، فرق نمی‌کنه، اون قدرت‌هایی که وجود دارن الان نمیخوان به اون صورت جلوی این قضیه گرفته شه، چون اگر بخوان مطمئنن شما در تمام تاریخ اگر نگاه کنین، اگر خواستن یه چیزی رو واقعا سفت و محکم جلوش بیسن و بگیرن و جمعش کنن انجام شده. اینم قبول دارم که الان با بودن اینترنت، با بودن باز بودن فکر مردم، با اینی که مردم در قضیه مسائل سیاسی هر کشوری و کشورهای خودشون اطلاعات زیاد دارن، با هم ارتباط دارن، همه اینا رو قبول دارم، اصلا شکی هم درش نیست و نمیخوام نفی کنم این مسائلو.
سپاسگزارم. نظر آقای محمد رو هم شنیدیم. به نظر شما خانم مجده، الان در کشورهایی که از عنوان دموکراتیک استفاده میکنن، کشورهایی که به اونها گفته میشه جهان آزادن، جزو کشورهایی هستن که در اونها آزادی رعایت میشه، آزادی بیان یکی از اصولی هست که به اون توجه نشون داده میشه، بی گفته آقای محمد امکان بستن یک سایت و جلوگیری از انتشار اسناد و خبرها به نظر شما در این کشورها وجود داره خانم مجده؟
ببینید، نمیشه قطعا گفت بله یا خیر، به خاطر اینکه بله از بابتی اونها قدرت‌های در واقع جاسوسیشون خیلی قویه، میتونن خیلی کارا بکنن در کشور خودشون یا در جاهای دیگر، در کشورهای دیگر، ولی در مقایسه با کشورهای بسته آزادی بیان بیشتری دارن به خاطر اینکه از تکنولوژی بیشتری برخوردارن، زودتر به این تکنولوژی رسیدن. ولی من به شخصه روی این دموکرات بودن این کشورها حرف دارم، چون کافی نیست که انسان، یعنی یک دولتی اسم خودش رو دموکرات بگذاره ولی به فکر مردم خوشبختی خودش باشه، بره در افغانستان جنگ درست کنه، بره عراقی ها رو بکشه. من اعتقادی ندارم که انسان میتونه تو خونه خودش، توی کشور خودش دموکرات باشه، تو کشورهای دیگه نباشه. به هر حال این اخباری که از ویکی‌لیکس نشر کرده مربوط به رفتار این دولت ها با دولت های دیگر، با ملت ها در واقع، از دیدگاه من با ملت های دیگر است، اما حساب دولت ها با ملت ها جداست. ببینید، دولت ها پول دارن، قدرت دارن، اسلحه دارن، همه لابی های دنیا دست دولت هاست، فقط یک چیز دست ملت هاست. امروز قوی ترین ابزاری که الان در دست ملت هاست همین بیانشون هست و این اینترنت بهترین میدانی هست که میتونن بیان کنن، ابراز کنن خودشون رو و در واقع دولت ها رو زیر سوال ببرند.
سپاسگزارم خانم مجده، دیدگاهشون رو با ما و شما شنوندگان گرامی که به برنامه صدای شما صدای فردا گوش میکنید در میان گذاشتن.
صدای شما صدای فرداست.
اجازه بدید که نظر آقای احمد رو هم بشنویم. آقای احمد بفرمید.
عبور من در مورد توضیحات جناب محمد و خانم مجده میخواستم خدمتتون عرض کنم. اولا اینکه بسیاری از اتفاقاتی که در داخل ایران میفته، اگر یک مدیای آزاد بود و یک دولت دموکرات بود، میتونست به سرنگونی یک دولت منتج بشه. مثلا مسائلی در ارتباط با قاچاق اسلحه به این طرف و اون طرف دنیا، چه میدونم ماجراهایی که مربوط به شهدای سبز بود، قتل‌های زنجیره‌ای، کشتارهای 67 و همینجوری این رشته رو بگیر و شما برو. و این تفاوتی هست که بین دولت‌های دموکرات و دولت‌های سرکوبگر هست. آقای محمد فرمودن که دولت‌ها اگر بخوان جلوشو می‌گیرن. بله درسته، خواستن ولی یه چیزه، توانستن یه چیز دیگه است. من در امریکا زندگی می‌کنم. اینجا قوه قضاییه از قوه مجریه سواست، تصمیم خودش رو می‌گیره. اینجا وزرا یا رئیس جمهور رو میتونن زیر سلابه ببرن. رئیس جمهور یه صحبتی که میکنه، روزها مطبوعات مخالف و موافق، تلویزیون، رادیو راجبش صحبت میکنه و اینو به بحث میذاره بین مخالفین و موافقین. اینه که اگر بخوان، بله ممکنه بخوان، ولی اینه که بتونن، اون یه قضیه دیگه است. بنابراین کشورهایی که دموکرات هستن راهکارهایی رو دارن که از اینی که قوی مجری صرفا خواستنش توانستن هم باشه جلوگیری میکنه و افکار عمومی رو مطلع میکنه. سرکار خانم مجده هم در مورد قدرت‌های جاسوسی فرمودند و فلان اینا، بله هستند، مجددن اینها تحت مهار هستند با یک قوه قضاییه مستقل. اینی که خانم مجده فرمودند دولت‌ها نباید فقط به فکر ملت‌های خودشون باشند، والا من در این مورد یک شکی رو دارم. یعنی من آرزو میکنم که ای کاش دولت جمهوری اسلامی هم به همون اندازه که دولت اردن، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و امریکا به فکر ملت خودش هست، به فکر ملت خودمون بود در درجه اول، قبل از اینکه ما ببینیم که در ویکیلیکس مثلا تمام این دولت‌ها خواستار حمله به ایران رو شدن و آقای احمدی نژاد به جای اینکه جواب منطقی بده به اینه که چرا ما امروز در دنیا به جایی رسیدیم که اینقدر منزوی هستیم و دولت‌های دنیا آرزوی سرکوبی و نابودی دولت ما رو می‌کنن، یک جواب سربالایی رو میدن که این اسناد از نظر ما فاقد ارزشه. ممکنه آقای احمدی نژاد بفرمایند فاقد ارزشه، ممکنه از نظر ایشون فاقد ارزش باشه، ولی مسئله سر اینه که هیچ کدوم از این دولت‌ها، یعنی عربستان سعودی، عمان، امارات متحده عرب، خدمتتون عرض کنم که اردن، امریکا، چیزی رو نگفتن که این اسناد دروغه یا ساخته شده است، پرداخته شده است و انگار این اسناد کاملا جدیه. حالا ما فکر نمی‌کنیم که این خانم مجده و همینطور آقای محمد، دولت ما باید نگاهی به خودش بندازه که چرا به اینجا رسیده که همسایگان، حالا کشورهای دوردست‌تر رو هم بگذاریم، به اینجا رسیدن که خواهان نابودی سریع این حکومت هستند.
دوستان در اینجا یادآوری می‌کنم به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا داریم نزدیک میشیم. اگر موافقید سوال آخر رو من مطرح بکنم تا به پایان این بحث برسیم. آقای احمدی نژاد روز دوشنبه در واکنش به انتشار اسناد محرمانه توسط سایت ویکیلیکس گفتند که دولت آمریکا خودش این اسناد رو منتشر کرده، همونطور که آقای محمد هم در آغاز بحث آزاد اشاره کردند، و آقای احمدی نژاد گفته که این یک بازی اطلاعاتی و جنگ روانی است. آقای احمدی نژاد تأکید کرده که کشورهای منطقه همه با هم دوست و برادریم و مطلقاً این گونه شیطنت‌ها تأثیری در روابط ملت‌ها نخواهد داشت. حالا من می‌خواستم از هر سه شما این سوال رو مطرح بکنم که با انتشار اسناد محرمانه‌ای که ویکی‌لیکس انجام داده و خواسته‌های برخی از کشورهای عرب همسایه ایران که خواستار حمله آمریکا به ایران بودند، به نظر شما انتشار این اسناد میتونه در روابط ایران با این کشورها تأثیر بگذاره؟ نظرتون رو بفرمایید. با آقای محمد شروع میکنیم.
من واقعا متاسفم که جواب آقای احمدی نژاد رو نفهمیده بودم که گفته بودش که این مسئله دست خود دولت امریکاست. و الان من نظرم رو عوض میکردم، چون من اصلا از بنیاد با آقای احمدی نژاد مخالف هستم. حتی اگر الان ایشون بگه شبه، من میگم روزه. ایشون زیاد به حرفاش اطمینانی نیست. در رابطه با کشورهای عربی هم که میگن یا ارتباط ایران با کشورهای همسایه، جمهوری اسلامی براش اصلا فرقی نمیکنه که بر سر ملتش چی بیاد، چه مسائلی بشه، چه مشکلاتی بشه. من یادم میاد که اون موقعی که حاجی‌ها رو تو مکه کشته بودن، خود آیت الله خمینی گفته بود که اگر ما از صدام بگذریم از فهد نمیگذریم، ولی دیدیم که فهد و دستاش هم مات کردن، پاهاش هم مات کردن و هر ساله ما 1,000,000 ظاهر داریم که میبریم پولامون رو میریزیم تو جیب عربستان سعودی.
سپاسگزارم. نظر آقای محمد رو شنیدیم. با زمان کوتاهی که از برنامه باقی است، از خانم مجده خواهش بکنم خیلی کوتاه بفرمایید که انتشار این اسناد محرمانه چه تأثیری بر روابط ایران با کشورهای عرب همسایه خواهد گذاشت.
آقای خاکزاد، چون حکومت جمهوری اسلامی دلش میخواد به هر ترفندی که شده در جهان اسلام سری از توی سرها در بیاره و حتی گاهی خودش رو سردمدار جهان اسلام معرفی بکنه، شاید این رو ماسمالی کنه به نظر من. اما واقعیت اینه که ما متاسفانه در موقعیت سیاسی خاصی هستیم امروز که دوستان زیادی در جهان نداریم.
به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. با سپاس از خانم مجده، آقای احمد و آقای محمد که در این بحث شرکت کردند. به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه آینده به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی همکار برنامه صدای شما صدای فردا، ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دهم آذر ماه روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز است. وزیر بهداشت و درمان هشدار داده است که در ایران آتش فشان ایدز در راه است. در شماری از کشورها برای پیشگیری از ایدز آموزش وسیعی در سطح رسانه‌ها و مدارس انجام می‌گیرد، اما در ایران در این مورد خلأ آموزشی وجود دارد. نظر شما درباره آموزش و آگاهی دادن به خصوص در مدارس در مورد بیماری ایدز چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
عزیزان، رادیو فردا پژواک صدای شما نیز هست. به همین دلیل با پیامگیرهای رادیو فردا تماس بگیرید و از هر آنچه که مد نظرتون هست با ما بگویید. 20420 22 11 24 113 و 201 202 82 87 220. همکارم فرین آسمی در استودیو خواهد ماند تا 20 ثانیه دیگر رس ساعت 8:20 تازه ترین خبرها را با آگاهیتون برسونه. خدا نگهدار یکایک که شما باد.